ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در کردستان عراق حمله کردند. سازمان ملل متحد در تلاش است مسیری را برای گریختن غیر نظامیان آواره در مناطق جنگی در شمال عراق بگشاید. فرانسه آمادگی خود را برای کمک به غیر نظامیان در شمال عراق اعلام کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور به مواضع نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در کردستان عراق حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کربی اعلام کرده که دو جت جنگنده F-18 بمب‌های لیزری را به سوی مواضع نیروهای داعش پرتاب کردند. به گفته او این حمله هوایی پس از آن انجام شد که نیروهای داعش مواضع نیروهای کرد در اطراف شهر اربیل را گلوله باران کردند. اتباع و تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل به سر می‌برند. شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنم به گزارش همکارم مهرداد قاسم فر توجه بفرمایید.
سرانجام بعد از مدت‌ها پیشروی شبه نظامیان مسلح در نقاط مختلفی از خاک عراق، گشودن جبهه تازه‌ای در شمال به سوی اقلیم کردستان عراق از سوی این گروه‌ها و پیروزی‌های سریع آنان آمریکا را به واکنش عملیاتی واداشت. باراک اوباما در برابر خبرنگاران حاضر شد تا اعلام کند که به منظور جلوگیری از کشتار غیر نظامیان و آنچه که او نسل کشی خواند، مجوز حمله هوایی را به نیروهای هوایی کشورش داده است تا علیه پیشروی افراط‌گرایان سنی وارد عمل شوند.
Today I authorized two operations in Iraq.
امروز من مجوز دو عملیات را در عراق صادر کردم. هدف این عملیات یکی حمایت از پرسنل آمریکایی ما در عراق است و دیگری کوششی انسان دوستانه برای حمایت از شهروندان غیر نظامی عراقی که در موقعیتی بدون غذا و آب در محاصره قرار گرفتند و با خطر جانی مواجهند.
این در شرایطی است که شبه نظامیان توانستند نه تنها بزرگترین شهرهای مسیحی نشین عراق را تصرف کنند، بلکه با تسخیر چند شهر کردنشین خود را به کمتر از 40 کیلومتری اربیل رساندند، شهری که پرسنل سفارت آمریکا در بغداد از زمان ناامن شدن این کشور به دانجا منتقل شدند. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و متخصص امور خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره اینکه این ورود آمریکا تا چه حد میتواند بر آرایش نیروها و صحنه درگیری‌های خونین عراق اثر بگذارد، میگوید:
خب هر وضعیتی پویایی دینامیک خاص خودش رو داره. ورود به جنگ به طبع میتونه گسترش پیدا بکنه و این پوشش هوایی آمریکا میتونه همچنین شامل نیروهای پیشمرگه کرد بشه، بعد به طور قطع میتونه به همکاری بیشتری با دولت مالکی در بغداد بیانجامه و در نتیجه اون انتظاری رو که دولت مالکی از آقای اوباما و دولت آمریکا داشت، یعنی اینکه ورود به جنگ بر علیه داعش و نه به دلیل خاص حفظ جان شهروندان آمریکایی و یا مسائلی از این قبیل، میتواند به اون مسئله منتهی بشه، یعنی اینکه آمریکا وارد این جنگ بشه. خب در این مورد هم البته دولت آمریکا تردیدهایی داره. هنوز بسیارند کسانی که در آمریکا در پی این نیستن که دو مرتبه آمریکا وارد جنگ عراق بشه.
ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه در حال حاضر مشغول نبرد با شبه نظامیان خلافت اسلامی داعش هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز پیشتر از قول کاخ سفید گفته بود که هواپیماهای حامل بسته‌های مواد غذایی و کمک‌های اولیه برای اقلیت‌های گرفتار شده در مناطق کوهستانی شمال عراق در راه این منطقه اند. گزارش در این حال حکایت از پیشروی سریع نیروهای داعش در شمال عراق به سمت مرکز استان کردنشین اربیل دارد.
مهرداد قاسم فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. نماینده سازمان ملل متحد در عراق می‌گوید اکنون که حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شمال عراق آغاز شده، این سازمان در تلاش است مسیری را برای گریختن غیر نظامیان آواره از تهدید داعش بگشاید. پس از افتادن شهر سنجار به دست نیروهای داعش، هزاران تن از ایزدی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی به کوهستان‌های اطراف گریختند و با تشنگی و گرسنگی روبرو هستند. نماینده سازمان ملل متحد از همکاری دولت عراق، اقلیم کردستان عراق و آمریکا برای کمک به آوارگان ابراز خوشنودی کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، می‌گوید دولت او آماده است در کمک به غیر نظامیان در مناطق جنگی با داعش در شمال عراق کمک کند. آقای اولان گفت جامعه بین المللی نمیتواند تهدیدی را که پیش روی گروه تروریستی داعش متوجه ساکنان این مناطق و ثبات عراق و منطقه کرده نادیده بگیرد و فرانسه با آمریکا و دیگر شرکایش مشورت خواهد کرد تا ببیند چه اقداماتی لازم است انجام شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با همراهی همیشگیتون با رادیو فردا. و یادآوری میکنیم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و اظهار نظر در مورد هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما در رادیو فردا. و ما بشنوید که آیت الله علی سیستانی، بلند مرتبه ترین مرجع شیعه در عراق، روز جمعه دوباره خواستار اتحاد تمام عراقی ها علیه خطر بزرگ شبه نظامیان خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آیت الله سیستانی سیاستمداران عراقی را مسئول آنچه بزرگترین بحران این کشور پس از سرنگونی صدام حسین از 11 سال پیش تا کنون خواند دانست و گفت که آنان به دنبال علایق و منافع خود هستند. این مرجع تقلید شیعیان همچنین خواستار آن شد که نخست وزیری برای عراق برگزیده شود که بتواند تمام عراقی ها را متحد کند و به بحران کنونی در این کشور پایان دهد. در روزهای اخیر شبه نظامیان داعش پیشروی هایی در مناطق شمالی عراق داشتند. و یک مقام دولت اسرائیل روز جمعه گفت که تا زمانی که شبه نظامیان حماس به حملات راکتی خود به کشورش ادامه می دهند با فلسطینیان در مورد تمدید آتش بس مذاکره نخواهد کرد. آتش بس 3 روزه اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه روز جمعه به پایان رسید. اسرائیل شبه نظامیان حماس را متهم کرده که چند راکت پرتاب کردند و گفته که در عوض چند موضع آنان را در غزه مورد حمله هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها در پی حمله هوایی اسرائیل یک پسر بچه فلسطینی کشته شد و 6 تن نیز زخمی شدند. و امامان جمعه تهران و مشهد و همچنین نایب رئیس مجلس روز جمعه از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم‌الهدی نیز در نماز جمعه مشهد محمد باقر قالیباف شهردار تهران را متدین نامید و از مخالفت برخی با طرح او مبنی بر جداسازی جنسیتی در شهرداری ابراز تأسف کرد. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 16 مرداد ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و مسئولان دولتی گفت که قانون مطبوعات ایران نیاز به اصلاحات دارد. آقای روحانی همچنین روز پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار در ایران با خانواده محمود صارمی دیدار داشته و در آنجا نیز از اقدام دولت برای تهیه لایحه مربوطه با پوزش مربوط به فعالیت انجمن صنفی خبرنگار خبر داده است. در ایران 17 مرداد روز کشته شدن محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا در سال 1377 خورشیدی در شهر مزار شریف به دست طالبان روز خبرنگار نامیده می شود. شیرین فامیلی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 16 مرداد ماه در آستانه روز خبرنگار در یک نشست خبری درباره دستاوردهای سفر به استان چهارمحال و بختیاری و نیز در دیدار با خانواده محمود صارمی خبرنگار ایرنا که در افغانستان کشته شد از علاقمندی دولت به ارتباط دوسویه و نزدیک با رسانه‌ها و خبرنگاران و استقبال آن از نقد رسانه‌ها و خبرنگاران یاد کرد و در همان حال به آنها توصیه کرد که از شرافت و حرفه‌ای خود حراست و مراقبت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران گفته است که قصد دارد لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که خبرنگاران با انجمن صنفی خود مرتبط و همکاری فعال داشته باشند. او این خبر را به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه به هنگام بازگشت از سفر چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و تعدادی از مسئولان دولتی نیز مطرح کرده و همچنین از نیاز به اصلاحات در قانون فعلی مطبوعات در ایران یاد کرده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به رادیو فردا میگوید:
این بحث باید بگم نکات مبهمی رو داره. در اونجا هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد در واقع انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن و این لایحه خب باید دید که چگونه میخواد تدوین بشه، عطف مسبق میشه یا نمیشه و به عبارتی انجمن صنفی اگر این لایحه تصویب بشه منحل خواهد بود و چیز دیگری باید جایگزین بشه که این یک عقبگرد و پسگرد است.
آنچنان که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، دولت قصد دارد لایحه مربوط به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را ابتدا در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار داده و نظر آنها را جویا شده و بعد آن را به مجلس ارائه کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، میگوید:
اگر هدف این باشه که همینطور که آقای روحانی در وعده های انتخاباتشون دادن که نهادهای صنفی رو تقویت بکنن و لایحه جدید رو بفرستن، من چندان خوشبین نیستم. یکی این که ساختار مجلس کنونی که اکثر اونها اقتدارگرایان و راهیافتگانی به مجلس هستند که طبیعتا مخالف این آزادی هستند و ما سابقه اونها رو داریم و همینطور دوستانشون رو در مجلس پنجم که قانون مطبوعات رو نوشتن و اون فاجعه رو ایجاد کرد. اگر حرکت رو به جلو باشن، من فکر میکنم که اون موقع نمایندگان مجلس جلوشون میگیرن و حتی امکان داره دوباره یه حکم حکومتی رو شاهد بشیم. اگر بخواد حرکت دیگری بشه که تو مجلس تغییرش بدن، که من فکر میکنم که دولت بهتر این کار رو نکنه و ببینه که از چه راه‌های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که بیشترشون به دوران اصلاحات سابقشون برمیگره، اونها رو باید تقویت کنه، راه‌هایی رو پیدا بکنه که در واقع این نهادها تقویت بشن و خودشون امورات خودشون رو بگذرونن.
گرچه هنوز از جزئیات لایحه‌ای که رئیس جمهوری ایران از آن یاد کرده اطلاعی در دست نیست، اما آنگونه که حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، تهیه این لایحه بدان جهت است اگر تخلفی در این صنف صورت گرفت، انجمن برای حل و فصل آن اقدام کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران.
اینکه به معنای ما بخواهیم امور مطبوعاتی رو از نهادهای دیگر و حکومتی بگیریم و دست صنف مربوط بزنیم، مثل آن چیزی که پزشکان دارند، این نکته مثبتی هست. اما باید ببینیم که این حرکت هم به گونه عمل نشه که بخواهد قانون اساسی و اصل 168 اون که مطرح میکنه و باید جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه محاکم رسمی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشه، این رو بخواد لغو بکنه. اگر در حدی هست که دولت میخواد امورات خودش رو بگذرونه و به جای اینکه خودش اقدام میکنه و احیانا هیئت نظارت عملی بر ضد آزادی ها و جلوی گیری از فعالیت مطبوعات بکنه، من به نظرم این مثبت است. ولی من چندان خوشبین نیستم که این حرکت بتونه، اگر در سطح حکومتی مطرح بشه، نه در داخل دولت و مسئولان دولتی که آقای روحانی برشون نظارت داره، اون موقع چندان کارساز.
سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر 65 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. این سازمان در گزارشی که در خرداد ماه گذشته یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری منتشر کرد، نوشته است که آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان مثل گذشته پایمال می شود.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید. به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای می رسیم و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر، اما این بار با سرخط خبرها خواهد بود.